بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما اول باید عذرخواهی کنیم که خلاصه وقت عزیزانو میگیریم و مباهله رو هم تبریک عرض میکنم و مناسبت های دیگری که هست، نزول هل اتی و حاتم بخش امیرالمومنین و آیه تطهیر و بقیه وقایعی که تو این ایام رخ داد. خب الان ساعت 1:01 بامداد بعد از مناظره اول، مناظره خوبی بود. خب این مناظره جای تحلیل داره دیگه، ابعاد مختلفی داره و آقای جلیلی به هر حال کارشناسه و نگاه وسیع داره، نگاه در واقع ماهواره‌ای داره به مسائل کشور و آقای پزشکیان مسائل خطی نگاه میکنه و از پایین در واقع داره مسائل میبینه و جایگاه مدیریت رو میخواد پیدا کنه، در حالی که فهمش فهم عوامه، فهم راهبردی نیست. اصلا نمیتونه مسائل رو با هم دیگه پیوند بده که چی به چی ربط داره و چی از کجا، حتی برنامه وقتی، یعنی این خیلی نکته مهمیه که ایشون میگه من به کارشناس مراجعه میکنم و خودش آقای جلیلی رو کارشناس میدونه و برنامه یه کارشناس رو وقتی میشنوه حتی همینقدر نمیتونه تحلیل بکنه که این برنامه است. میگه اینا که برنامه نیست، برنامه تو بگو. اون داره میگه آقا من سفارت ها رو میخوام بکنم سکوی صادرات، من میخوام اون میزانی که صادرات به ترکمنستان انقدر بوده و کم شده اینو بیشتر کنم، من نمیخوام لنگه بمونم که برجام بیاد با فلان قضیه فلان مسئله رو حل کنه. من 100 تا کانال دیگه دارم، دور زدن تحریم هم نیست اینا، خیلیاش اصلا ربطی به تحریم هم نداره، اصلا خود تحقیریه، خود تحریمی هم نیست، یعنی اصلا تنبلیه، نفهمیه، اصلا نمیفهمه مسئله رو، اصلا نمیفهمه که همچین، یعنی حال میخواد، یه حس کار کردن میخواد که ندارن، یا چیزای بدتر از این که حالا نمیخوایم وارد اون گمان ها بشیم که اساسا قصد دارن که کشور رو قفل بکنن. حالا غرض اینه که این فهم آیه پزشکیان نسبت به مسائل خیلی مهم، ولی در این حال ادبیاتش ادبیات همه فهم، یعنی من اصلا اول بعد مناظره اول گفتم ایشون نونوای محل ماست، ایشون راننده تاکسی تو خیابوناست، یعنی شما با راننده تاکسی بشینی همین 4 تا کلام از امیرالمومنین میخونه، 4 تا آیه قرآن میخونه، مسئولین رو هم همه رو تو یک کاسه تعریف میکنه، سفره مسئولین هم از مردم جدا بوده. خب این مسئولین کیان که سفرهشون جداست؟ این همینایی هن که الان تو ستاد تو هن، اینا مگه سفرهشون با مردم یکیه؟ خب همینان دیگه. خب تو میخوای یه مسئولی که ترک فعل کرده رو، همین که برنامه 8% رو اجرا نکرده میخوای اعدام کنی، بعد مسئولینی که 100 تا کار دیگر رو بعد انجام میدادن انجام ندادن اوردی تو ستادت، میگی منم هر کیم بیاد راه میدم، میخوام رأی بیارم، اعدام هم نمی کنی، دفاع هم می کنی، آخرش هم مینالی که سفره مسئولین مردم. خب اون وزیر مسکنی که سفرهش از سفره مردم جدا بوده نمی فهمی مشکل مسکن کجاست، اون با کیه؟ الان گفته به کی رأی بدن؟ آقای خاتمی الان با کیه؟ آقای ناطق نوری با کیه؟ آقای کروبی با کیه؟ آقای کروبی سفرهش با مردم یکی بوده یا جدا بوده؟ اگه سفرهش یکی بوده این یه مسئول دیگه، 8 سال رئیس مجلس بوده، بنیاد شهید بوده، 100 جای دیگه بوده، یا سفرش از مردم جداست که چرا افتخار میکنی به اینکه به تو رأی داده، اعلام میکنی آقا فلانی ما رأی داده، بعد بزنی تو دهنش، اونا رو بگیری اعدام کنی، تازه اینا به حکم قانون محاربن و حکمشون اعدامه، جنه رو به رو شورای نگهبان وایستدن، بعد تو کسی هستی که از حصر درباره حصر، حالا خیلی جالب، آقای پزشکیان رو آوردن تو تلویزیون چند سال پیش، بگش کن من رفتم مسجد کوفه دیدم محل قضاوت امیرالمومنین وسط مسجد بوده، همونجا قضاوت میکرده، همه میدیدن، وردارید آقای موسوی رو بیارید تو دادگاه علنی بعد حکم بدین، این حصری که زدید از کجا آوردید؟ ایشون رو حصر، حالا کسی که حکمش بنا به فقه بنا به قانون اعدامه، حصر شده، حصرش هم حصر بخور بخوریه، نون سنگه که فلان بهش میدن، سفر میبرن، 1000 تا کار براش میکنن، صندوق رای هم تا دم در خونش میارن پس میزنه، اونی که حصر این شکلی شده تو میگی به چه حقی حصرش کردیم؟ بعد میگی که مسئولی که برنامه رشد 8% نتونست ایجاد کنه بعد اعدامش کنی. سر تا پا تناقضه. اینا تناقضات ایشونه، ولی در این حال ادبیاتش ادبیاتی که همه میفهمن. اینا قبلا عرض کردم، حالا آقای دکتر رنگامیز ان شاء الله کنارمون مطالب نخبگانی خودشونو ارائه میدن.
دوستان که مثلا روستاها یا شهر رو اینا میرن، چجوری با این ادبیات؟
این همین نکتهشه. یعنی شما باید این خلأ آقای جلیلی رو پوشش بدین. یه جاهایی البته ایشون گفته، شما همینا رو باید شکار بکنید تو صحبتش. وقتی میگه آقا برنامه چیه، میگه من صادراتمو به فلان کشور این مقدار میخوام افزایش بدم، من میخوام مثلا از سفارتام توی جاهای مختلف دنیا این استفاده رو بکنم. یا میگن کارنامه چیه، کارنامه اجرایی چیه، میگه که آقا این صادراتی که ما داشتیم به آمریکای جنوبی، این صادر کننده که پا نمیشه بره در بزنه، میگه تق 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 آقای ونزوئلا یکم تراکتور آوردم بفرمایید. اونم میگه آقا زحمت کشی شب بریم در خدمتش. نه من باز زود برگردم خونه، بچه‌ها منتظر. کی انجام میده؟ سفارت انجام میده. سفارت با کمک کی انجام میده؟ سفارت با کمک اون مدیر مرتبط با این بخش، معاونت آمریکای جنوبی. اون معاونت آمریکای جنوبی کی بوده؟ آقای جلیلی بوده. این اصلا کارنامه ایشونه. بله، نه حالا میخوام بگم که این نکاتی که نقاط ابهام مردمه و ایشون هم شفاف بهش نمیپردازه، اینا ما باید پیدا کنیم پوشش بدیم. یه بخشیش همین، یه بخشیش هم نمایان کردن تناقضات آیه پزشکیانه شخصی. مثلا میگه آقا ما فقط محدود کردیم به باند خودمون، جناح خودمون. این حتی حاضر نیست برنامه یه جناح دیگر رو بشنوه، یکم روش فکر کنه، ارزش قائل باشه به عنوان یه کار کارشناسی، در حالی که خود اون شخص رو کارشناس میدونه. خب بعد تو باز میگی که آقا ما مشکل اونه که همش خودم و تیم خودم و رفقای خودم و دعوا میکنم. بعد اونم آقای جلیلی هم برگشت که خب 8 سال آقای روحانی، گفت خب 8 سال آقای روحانی مگه چجور کار میکردن؟ حالا جالب اینه که آقای جلیلی اتفاقا کلی اصلاح طلب دورش داره باش کار میکنه، کلی کسایی که اصلا بهش تو انتخابات رأی ندادن، نه 92 رأی دادن، نه حتی از جهت فکری و سیاسی باهاش همسوئن، ولی داره باشون کار میکنه. حالا نکتهش اینه که این آدم، شما تو همین برنامه تعامل این آدم رو دیدید، این همه بهش تهمت میزدن توی مناظره، یک کلمه پرخاش نمیکرد، یک کلمه توهین نمیکرد، این همه تو حرفاش پریدن، یک کلمه نگفت اجازه بدی من حرف بزنم، دارن تهمت میزنن، میخواد وسط حرف جواب بدیم، بذار من حرفمو بزنم. یا برخورد قلدر مآبانه، تو با یک نامزد کاندیدای ریاست جمهوری قلدر مآبانه صحبت میکنی، نمیتونی تعامل کنی، دعوا داری، بعد میگی که بیا مشکل هم مملکت اینه که با هم دیگه دعوا. با مزهش هم اینه که بهش میگن طرح چیه برای اینکه مملکت اعتراض به دعوا نکشه، میگه اصلا مشکل مملکت اینه که ما دعوا داریم. دقت کنی. حالا آره آلترناتیو رو میگه آقا مثلا اگه برجام اجرا نشد آلترناتیو چیه، جایگزین چیه، میگه جایگزین من ایناست. میگه این که نشد که بعد ما بریم مذاکره میکنیم، بعد جایگزین، خب الان اون آقایی که کنار دستت گوشی بریم مذاکره، این جایگزین نداره، بعد بخیر یعنی 30 سال قفلی زده روی مذاکره و برجام و اینا، کلمه برجام ازش بگیری پژمرده میشه میفته، خوش میشه میفته. از آقای روحانی، از آقای زری برجام بگیری خوش میشه میفته، دقت میکنی؟ بعد اینا آلترناتیو میخوام بیارم بر برجام که این برجام به ثمر نرسید، ما آلترناتیو اون چیه؟ این آقا واقعا آلترناتیو داره، این میگه معطل برجام نمون. اونا هنوز لنگ برجام هم. هنوز که هنوز میگن روزهای آخر، ولی بایدن داشت برمیگشت. حالا 2 سال معطل، 3 سال معطل بودن که ترامپ رفته بیرون برگرده، گفتن 4+1 میکنیم، اونا هم نیومدن پاکار، با بایدن مذاکره میکنیم. بایدن گفت منتظر بودن بایدن بیاد، بایدن هم اومد هیچ کاری برای اینا نکرد، تحریما رو بیشتر کرد. خنده دارش اینه که آقای جلیلی تحریم بین المللی نیست، ظریف 2 تا تحریم بین المللی داره. این نماد قفسه و تحریم اون نماد مذاکره است. اونی که 60 بار رفته هیچی هم نداده، اونا هی درخواست داشتن، اینی ورداشه هسته‌ای رو میورده بالا، رکتور رو ورده بالا، 20% رسونده، مشکلات درمانی رو حل کرده، 100 تا کار دیگه کرده، این میشه نماد تحریم و قفس، اینجور تحریمش کردن، ولی اون الان نماد دیپلماسی و مذاکره با دنیاست. اینا طالبان هن، خوشمغز هن، متحجر هن، واپسگرا هن، دنیاشون محدوده. اونو لااقل دیگه آمریکا تحریمش نکرده. جلاد و شهید، بن بن چند تا کلید واژه است که بعد اون رو کار کنیم، هم خودمون تولید بکنیم، هم به هم با جلیلی بدیم استفاده کنه، هم آیه جلیلی وقتی استفاده میکنه پرورشش بدیم، پشت دستش بر کار کنیم. ببین شما یک کلمه که آیه پزشکیان میگه میگیرن پشت بندش، میگیرن اینو پرورش میدن، موج ایجاد میکنن. این کلمه رو به قبله خیلی کلمه خوبیه. آقا شما دولت رو به قبله اید، قبله شون هم آمریکاست و رو به قبله است، رو به قبله محتضره، ول افتاده، آماده مردن، هیچ کاری ازش بر نمیاد. اون باید بیاد صاحب قبله و بیاد نزنده کنه. آره همینجور ملت باید معطل باشن که ببینیم بایدن، نه اول ببینیم که رئیس جمهور آمریکا کی میشه. یعنی ما هیچ دولتی تو دنیا نداریم این شکلی باشه. این خیلی چیز عجیبیه. دولت هایی که کاملا مستعمره، مثلا دولت هایی که مستعمره انگلیسن، دولت هایی که مستعمره هلنده، دولت هایی که مستعمره پرتغالن، هیچ کدوم اینجور معطل نیستن که رئیس جمهور پرتغال کی میشه، رئیس جمهور فرانسه کی میشه. ما که 40 سال استقلال اون اعلام کردیم، 4 سال بعد معطل باشیم که بعدی ترامپ یا بایدن، بعدی هم که بایدن شد بعد 4 سال بودم دنبالش که راضی بشه. اسم اینا چی میشه گذاشت؟ اصلا من کار به ریاست جمهوری و مسئولیت و اینا ندارم. اگه بناس اعدامی باشه اعدام مال همیناست. تو هیچ مملکتی ما مسئول این شکلی نداریم. اگه به خاطر عدم رشد 8% میشود کسی رو اعدام کرد، به خاطر 8 سال معطل نگه داشتن این که تو آمریکا که قرار رئیس جمهور بشه بعد چیکارش کنیم؟ 8 سال منتظر نشسته بذار ببینم آمریکا کی رئیس جمهور میشه. اون رشد 8% نیاورد اعدامش میکنن. اینکه 8 سال معطل نشسته رو به قبله که ببینه کی میاد، اینو بعد چیکارش کنیم؟ اینا اون نکات مهمه، اینا موجه، اینا اون چیزایی است که شما تو 10 دقیقه، تو 5 دقیقه، تو روستا، تو پارک، تو خیابون، تو سینما، تو تاکسی، تو مغازه با مشتریت میتونی 5 دقیقه اینا رو رگباری بزنی، هجومی، نه فقط دفاعی. نه ببین آقای جلیلی مذاکره اصلا تو فضای لاک دفاعی نباید، فقط فضای تهاجم. و اتفاقا امشب آقای پزشکیان رفت تو لاک دفاعی. تا به حال جلیلی تو لاک دفاعی بود، باید جواب میداد اینی که پور محمدی گفته، باید جواب میداد شکایت زنگنه رو، باید جواب میداد فلان شبهه رو، باید جواب میداد تو مذاکرات چیکار کرده. بعد خنده‌دارش این بود که این آقا رو بابت اینکه تو شورای امنیت بوده، دبیر شورای امنیت بوده، بردن گوشه رینگ. آقای پور محمدی گفت یک ایران فرصت از دست رفته رو جلیلی ایجاد کرده. آقای ظریف هم همین رو تصدیق کرد. آقای پزشکیان اومد گفت اصلا شورای امنیت ملی کاری نیست، رئیسش رئیس جمهوره، بالاترش هم رهبریه، تو اصلا اینا که به شورای عالی امنیت ملی اصلا به تو ربطی نداره. اصلا یعنی خنده‌دارش اینه که اگه یه مسئله امنیتی باشه اول بررسی میکنیم که این نقص یا قوته، اگر نقص تو کل شورای امنیت تقصیر کیه؟ جلیلی. اگه قوت باز بررسی میکنیم رئیس جمهور کیه؟ رئیس جمهور روحانی باشه قوت مال روحانی، رئیس جمهور رئیسی باشه قوت مال رهبری. یک ایران اعدام، یک دنیا تناقض، یک جهان تناقض، یک ایران اعدام. نه اون نمیخونه که بصیرت پیدا کنه آجا، اون میگه کلمات پیدا کنه. همین دیگه رب تال القرآن و القرآن یلعنه. یه اون میشه کسی قرآن بخونه قرآن هم لعنش کنه. یه وقت هست ما قرآن میخونیم برای اینکه هدایت بشیم، یه وقت قرآن میخونیم برای اینکه حربه دستمون بیه. داعش قرآن نمیخونه که هدایت بشه، داعش قرآن میخونه که باهاش کاراشو توجیه کنه. وگرنه شما تو نهج البلاغه الا ماشاءالله تعابیری میبینین. امیرالمومنین میفرماید که بذار من عبارت تو نهج البلاغه رو براتون بخونم، خیلی تعابیر قشنگی. حالا من اول باید سرچش کنم این عبارت نهج البلاغه رو. ببینین نهج البلاغه ایناست. یه صلوات بر امیرالمومنین بفرستین. میفرماید که در خطبه 56 شما این عبارات رو ببینین، اصلا به اینا با من راهبرد نگاه نمی‌کنه. آقا یه کارشناس دیگه امیرالمومنین نهج البلاغه سیاست خارجی، تعابیر رو ببینید شما. میفرماید که ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما کنار پیغمبر که بودیم، کنار پیغمبر روبروی باباهامون بودیم، روبروی بچه هامون بودیم، روبروی برادرامون بودیم، روبروی عموهامون بودیم، با اینا می جنگیدیم. ما یزید و نازالک الا ایمان و تسلیم. هرچی هم بیشتر می جنگیدیم ایمان و تسلیم هم بیشتر می شد. و مزیین علی اللغم، مستقیم بودیم. که حالا استقامت رعیت هم بد معنا کرد، گفت به معنای مطالبه مردم. استقامت رعیت یعنی معنای پایداری مردم، نه مطالبه مردم. و صبرن علی مزز الالم، تو سختی هم تحمل میکردیم. یا مردم تا کی تحمل کنن؟ اصلا امیرالمومنین فهمم راهبردمون همین بود برای پیشرفت اسلام. مشکلات داره، درگیر شدن، پیشرفت کردن. شما وقتی میخوای پیشرفت کنی هر جا، شما الان یه مغازه تو این آذرشهر خودتون تو بازار بزنید، بخواید مثلا بهترین مرغ فروش این راسته مرغ فروشا بشی، بقیه تاب نمیارن، پاپوش برات درست میکنن، سنگ اندازی میکنن، مشکل ایجاد میکنن. مگه میشود پیشرفته بدون جنگیدن؟ مگه میشود پیشرفته بدون تنش، بدون چالش، بدون درگیری؟ و این چالش ها عامل رشد تو. این همونی که میگه شما تحریم و نعمت میدونی. خب نادان، به این دلیل ما تحریم و نعمت میدونی، برای اینکه علامت حرکتمونه. چالش بعد از حرکت، تنش بعد حرکت. اونی که حرکت نمیکنه که تنش نداره، که صندوق خالی رو که دزد نمیزنه، صندوق خالی که محافظت نداره، قفل نمیذارن روش. اینا علامت حرکته. و مردم هم باید استقامت رعیه، ولات صالح نمیشن مگر بین استقامت رعیه. از تو قوطی که نمیتونیم پیدا کنیم، باید صبر کرد، تحمل کرد، هی ریزش ها و رویش ها و حرکت رو به جلو. چهار نفر میان، چهار تا تجربه پیدا میکنن، چهار تا اشتباه میکنن، باز چهار تا دیگه میان، دو تا اشتباه میکنن، هشت تا تجربه میکنن، اونا میرن کنار، اینا میان جلو. رویش ها و ریزش ها، حرکت رو به جلو. و اینم استقامت میخواد، تحمل میخواد. بعد فرمود و جدن فی جهاد العدو، در جهاد با دشمن جدی بودیم. ولقد کان الرجل مننا والآخر من عدونا، گاهی یکی از ما با یکی از دشمن روبرو میشد. یتساولان تساول الفحلین، میگه بیاین دعوا نکنیم، اول با خودمون دعوا نکنیم بعد با دنیا دعوا نکنیم. امیرالمومنین فرمود ما روبروی بابامونو، داداشمونو، بچه هامون وای میستدیم، سولتمون، داد کشیدنمون رو به روی هم دیگه مدل داد کشیدن دوتا حیوان نر بود. تساول الفحلین، مثل شیر نر. البته فحل به هر حیوان نری گفته میشه، ولی بیشتر در مورد شیر نر استفاده میشه. مثل اونجوری که دوتا شیر نر به هم دیگه قرش میکنن، ما قرش میکردیم. یتخالصان انفسهم، بله، دفاع از حق مردمه، دفاع از جان مردمه، دفاع از آبروی مردمه. شما بابت اینکه FATF اگر تصویب میشد، گفت روزی چقدر؟ گفت روز 10,000 روزی 10,000 میلیارد ما داریم خسارت میکنیم بابت تصویب نشدنش. بابت این چیزایی که داریم چقدر خسارت کردیم که همه دادین رفت؟ راکتور عراق، آب شیرین، آب سنگین، نمیدونم آب سنگین عراق بود چی بود، صد تا چیزی که دادیم رفت، اینا چقدر خسارت بود؟ بابت نبود هسته‌ای، نیروگاه هایی که توی قرارداد پاریس تعطیل کردیم، اینا چقدر خسارته؟ اینا روزی چقدر خسارته؟
1800 تا کارمند قرارداد داشتن،
چیزی که نیومده رو خسارت میدونن، چیزی که بوده دادیم رفت رو خسارت نمیدونن. آفرین. اونی که ذخایر ارزی ما رو، اینا رو آیه رنگامیز بهتر بلده، میتونه بگه طلا رو دادن بازار، ذخایر طلا اون، بگو اینا رو. بگو هر چی شما میخوای بگی، من اینو تموم کنم بعد بگو. فرمود یتخالصان انفسهما، هر کدوم میخواست که جون اون یکی رو بگیره. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، جام مرگ رو میخواست بریزه در کام دشمن. اینجوری مذاکره روبرو شدن با دشمن اینه، فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. یه وقتی او به ما غلبه میکرد، او به ما ضربه میزد، یه وقتی ما به او ضربه میزدیم، عبارت آخرش خیلی قشنگه، نهج البلاغه که نهج البلاغه نهج البلاغه ایناست. فلما را الله صدقنا انزل به عدونا الكبت، با مذاکره نبود که ما دشمن رو پا در آوردیم. وقتی خدا صدق ما رو دید، تا آخر روبرو دشمن وایسادیم، هر چی دون داشتیم مبارزه کردیم، ضربه بهش زدیم، اونجا خدا صدق ما رو که دید دشمن اونو زمینگیر کرد. و انزل علینا النصر، اونجا نصرت رو بر ما نازل کرد. حالا عبارت ببینید چقدر از اینجا به بعدش قشنگه. حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه، اینجور شد که اسلام به عالم رسید، به شهرهای مختلف رسید. و متبتعا اوطانه، رسید به اوطان خودش. ولعمری، امیرالمومنین فرمود به جان خودم قسم، چقدر این تعبیر فوق العاده است، لو کنا نأتی ما اتیتم، اگه ما مثل شما بودیم وا می دادیم، عقب می کشیدیم، شل برخورد می کردیم، ما قام للدین عمود، همون عماد الدینی که می خونه انما عماد الدین العامه من المسلمین، فرمود اگه ما مثل شما وا داده بودیم برای دین هیچ ستونی باقی نمی مون. ولا اخزر للایمان اودن، هیچ شاخه‌ای برای ایمان سبز نمی‌شد. و ایم الله، به خدا قسم، اینا رو خطاب مردم کوفه است که می‌خواستن با مذاکره و پشت هم اندازی و اینا قضیه رو حلش کنن، اهل جنگ نبودن، تو میدون نبودن. فرمود به خدا قسم بابت این انفعالتون در برابر دشمن، لتحتلبن نها دما، از این پستان شیر نخواهید دوشید، خون خواهید دوشید. ولا تطبعن نها ندما، پشتش هم پشیمانیه که براتون میاد. این خطبه 56 نهج البلاغه بود. همینجوری میتونم براتون از خطبه ها و نامه ها بخونم. این نهج البلاغه است، چهار تا عبارت رو با هم سر هم میکنی، از توش تفسیر به رأی میکنی، بی ربط چرت و پرت، بدون اینکه قبلش رو ببینی، بعدش رو ببینی، محکمات نهج البلاغه رو ببینی، محکمات اسلام رو ببینی. هر چی بهش میگن میگه امیرالمومنین فرمود عماد الدین عامه مؤمنینن، بیا به رأی بزنیم، رفراندوم بزنیم. بقیه شو دیگه نمیخونه، لا تقرب و سلات، به نماز نزدیک نشه، رو و انتم سکارا داره بعدش، این سلاته تنها نماز، قرآن گفته فقط تنها. بله، حالا آقا من چند تا نکته بگم، بعد انشالله مطالب آقای رنگ‌آمیز رو بشنویم استفاده کنیم، اگه بالا هم بیاد بشینه. آقای رنگ‌آمیز از دوستان خوب ماست و از دوستان باسواد و مسلط ماست، ما حتی باش چون با جنبه است شوخی هم زیاد میکنیم، ولی خب بهش خیلی هم علاقه داریم، توفیقی هم هست که من واقعا خدا رو شکر میکنم که این سفر همراه ماست و خیلی هم چیز یاد میگیرم. عرض کنم خدمتتون که ما باید کارهای کف خیابونی جریان ساز و موج ساز بکنیم. آقای جلیلی روحیش روحیه هیجانی نیست، که این یه نقطه قوت برای مدیره، هیجان زده نمیشه، یعنی نه به تشنج میفته، نه به تنش میفته، نه به حاشیه کشیده میشه. خیلی اینا ویژگی‌های برجسته فوق‌العاده است. نه منفعل میشه، نه میترسه. و با شجاعت. اصلا اینا این عقلانیت اینه. اینجوری برخورد کردنه. بله، این آدم داره خودشو نشون میده. خب اون یکی که اونجوری جوگیر میشه، کت پرت میکنه، اونجا هم میره گریه میکنن، همه چیو تحویل میده. این هیجان زده است دیگه. اون خانومه یهودیه گریه میگه، یه جای وندی شرمن میگه که با گریه من هم کار پیش نمیاد، گریه میکرد. بله، اون حالا مثل که در رفته بوده. بله، بله، بله. موی دما، بله. عرض کنم خدمت شما که حالا همون عبارات بایدن و اوباما و اینا رو در مورد حاج قاسم کار ندارن ها. حالا بگذاریم. خب این از یه طرف برای ایشون حسنه. آیا احمدی نژاد این حسن رو نداشت؟ بله، اون دیگه هواها و هیجانات و اینها نباید رو مدیر. آلت و رئاسه سعت و سطر، فرمود ابزار ریاست سه صدره. شما تحمل رو ببینید، تحمل این دوتا رو ببینید. اون پا میشد میرفت کف دانشگاه، بهش توهین میکردن، بدترین توهینا. وسط بازار رفت هو کشیدن، یک کلمه نگفت، یک کتاب چه آورده بود امشب که آقا اینا توهینایی که من شده، دو تا کتاب چه آورده بود. اون یه مرگ بر منافق بهش گفتن، این بابا رو بالا و زیر و زبر تا عکس خانومش رو رفتن گشتن پیدا کنن که مسائل ناموسیش کشیده شده وسط. دقت میکنین؟ اصلا یک کلمه وارد این بحثا نمیشه. کاریکاتورشو کشیدن تو مغزش آجر بود، یک کلمه به اینا نمیپرد. اون یک کلمه بهش گفتن نمیذارم رئیس جمهور بشی. چه اشقرقی به پا که شهر به شهر رفت به من گفتن نمیذارم رئیس جمهور بشی، و بعدش که تو رئیس جمهور بشی اینا اجرا نکنی اعدامت میکنم. اینا نشون میده دیگه وزن آدما رو، عقلانیتشون، تدبیرشون، صلاحیتشون برای مدیریت رو. بابا من اینو گفتم امروزم بیرجن، گفتم شما هیئت امنای مسجد تو کسی با این روحیاتو کار دستش نمیدی. ما دو تا کانال داریم، مثلا یک کانال طرف 100 تا ممبر داره، یکم هیجان زده برخورد میکنه به بعضی رفقا میگم اینو مهارش کن، این کنترلش کن، اصلا دستش در بیا. همارم به این بنده خدا میگم بابا این یک کانال 100 نفره نمیشه مدیریت بکنه. این بعضی از این حضرات رو کانال 100 نفره نمیشه دستشون داد، انقدر هیجان زده، شتاب زده، با عصبانیت. هم آقای روحانی شکلی بود، هم آقای ظریف این شکلیه، هم پزشکیان امشب خودشون اینجوری نشون داد. خیلی خوبه، انشالله به دعای مسلمین و مؤمنین فردا شب بکشه به چیزای جدی‌تری. آره که البته یه جوری بشه که نتونه حماسه، مثلا همین اعدام میکنم و اینا از توش نمیتونن حماسه خلق بکنن که آخ جون آقامون اومده اعدام کنه. درات می‌کنی اینا دیگه گافیه که امیرالمومنین فرمود که این فلتات لسان آدم اونجاها شناخته میشه، یه چیزای ته زبون آدمه یهو میگه مثلا نشتی میده، آفرین، نشتی میده. یهو یه کلمه در مورد رهبری به کار میبره، یهو یه کلمه در مورد حاج قاسم به کار میبره، یهو یه کلمه در مورد رقیبش به کار میبره، اینا نشتیه. البته خود اینی که آدم 30 سال بدون زن زندگی کرده، این خودش آدم تعادل عاطفیه. و این آدم هم وقتی هم که ریاست هم برسه خیلی درک نمیکنه اون جوون مجرد و بحث ازدواج و اینا. به حال چیزی که آدم خودش وقتی توی متن داستانی بوده، حالا من کار ندارم، اینا هم بحثای مهمیه و جالبه که الان با اون ور قضیه داره رأی میاره، کسی به این ور قضیه نگاه نمیکنه که خب تو وقتی که برات مهم نبوده که یه زن بی سرپرست که اینقدر آیه جلی به همین نکته چیز داره، نمیدونم به همین، یعنی همین میشه ازش خوب استفاده کرد. خب تو اگه حواست بود به اینکه کلی آدم، یه کلی زن بی سرپرست هم داریم که میتونه بیا تو خونه تو اونم زیر پروبال بگیری، اون آدم هم بالاخره نیاز به همسر داره، تو که وضع مالیت هم خوب بوده، بچه کوچیک داشتی، اصلا این بچه نیاز به مادر داره، همش که بحث اصلا وفاداری نیست. این بچه کوچیک، این دختره ایشون 30 سال پیش که بی مادر شده، الان چند سالش مگه این دختر؟ 35-6 سالشه دیگه. این 5-6 سالگی این بچه دختر بچه تنها، اینم مادر میخواد، اینم یه زنی میخواد بالا سرش. تو این بچه را نمته، من نمیخوام وارد مسئله خانوادگیش بشم، ولی وقتی یکی سر با این مسئله خانوادگی رأی میاره، اینا رو باید تحلیل کرد دیگه. اینا عدم تعادل روحیه، درد میکنی؟ عدم درک اینه که خب اونم نیاز داره به یک همسر، نیاز داره به یک شوهر. خب این بعدا هم نمیتونه اینا رو بفهمه، نمیتونه درک بکنه. این همین عدم تعامل دیگه، عدم قدرت تعامله. دقت میکنی؟ حالا ما باید بتونیم تو جامعه موج ایجاد کنیم برای یه کسی که خودش اهل موج ایجاد کردن نیست. یه سری کارا رو میشه انجام داد. مثلا گفتم به آقا، یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه. ببینید این پیوستار احساسی بالاخره تو جامعه نیاز. من این کلمه های امیرالمومنین هم بخونم. فرمود ما از مرء احد شیئا، کسی چیزی رو مخفی نکرد، الا زهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه، تو اون نشدیای زبونش و اون یهو برگشتن تو اون میمیک چهرش، یهو معلوم میشه که این ته دلش چیه، میزان محبتش، کفرش، از یکی خوشش میاد، یکی بدش میاد. اون حالتی که آقای ظریف داشت وقتی جان کری رو میدید، با اون حالتی که مثلا رهبری وقتی دارن از کارنامه دولت میگن شما یه عبرتی شدید برای آیندگان، آخرین دیدار با روحانی، قیافه اونجا اونجور اخبای روحانی اینجوری نگاه میکرد، اون حالت که بغل نخست وزیر انگلیس اینجوری ول کرده بود و یه چیز میگو به قول آقای رحیم‌پور از قدیم مثل اسب آبی دهن شما میکرد، میخندید با اون حالتی که وقتی به رهبری میرسن اینجور اخمو، اون عکسش هست اصلا روحانی اینجوری به دانشجو نشسته اینجوری کرده، دانشجو اینجوری خوش دستش گرفته بالا، عکس معروفی داره اینا. با خودی اینا با همین که آیه جلیلی هم بهش اشاره کرد که مل بعد اینجا ما طلبکاریم و بریم یقه اونو بگیریم نه یقه ملت رو نقد بکنیم. یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که ما مثلا پخش مناظره همه بشینن یک جماعت زیادی تو خیابون، تو پارک، تو جاهای عمومی مناظره رو ببینن، اون واکنش‌های مردمی به اون جاهایی که حرف مردم رو داره آیه جلیلی میگه، حرف این جماعت و این طیف رو داره میگه، اینا باید منتشر بشه به عنوان اینکه اینا سرمایه اجتماعیشونه و اینا واکنش‌های اجتماعی بهشونه. مردم این ادبیات رو دارن تایید میکنن، مردم این حرف رو دارن تایید میکنن، اونا واردن ها میرن فلان برج رو تو شرک غرب میگیرن، اونجا میشینن مناظره نگاه میکنن، بعد طرف میکروفون پرت کنه همه کف میزنن. یعنی صحنه ای که الان قدرت داره اینا رو با خاک یکسان بکنه، یه پیوست تو جنگ روایت داره که این حرکت، حرکتی که مردم خوششون میاد، این حرف دل مردم بود، این کاری بود که این عقده فروخفته مردم بود. خب منو شما میشیم چیکار میکنیم؟ یکی یکی میگیرن آدمای خودمون رو هی علم میکنن، میگن این افراطی با شما، میگن نه این که با ما نبود، این که خیلی بده، این که بره گمش، تو موضع دفاعی رفتیم، یکی یکی هم دارن میزنن میشین عقب. اصلا نه شما تو اینجا بری، تو موضع هجومی باید بری، مردم رو، ظرفیت مردم رو نشون بدی، حمایت مردم رو نشون بدی. اون نقاطی که فضا فضای تهاجم و فضای مطالبه است، اونا باید پاسخ خوب. اصلا داستان برجام برعکس شده، انقدر که ما این مسئله رو اصلا کلا رفتیم تو گارد دفاعی، انگار مثلا آقای رئیس اومده 3 سال منو به باد داده، زبون ما بسته است چی بگیم؟ ما زبون ما بازه، هزار تا حرف داریم. همین قضیه کرسن تو ما بعد اول مطرح می‌کردیم، مطالبه از ما، وقتی ما مطرح نمی‌کنیم او دستش میگیره، مردم هم که خیلی سردر نمیارن که این درست میگه اون یکی درست میگه، اونی که اول قضیه رو میندازه وسط فکر می‌کنه حق با اونه، اگه حق باش نه او جرئت نمی‌کنه مطرح کنه، وقتی این مطرح می‌کنه معلوم شه که پس طرف اینه، این شگرد اوناست، چیزای باختهشون رو میندازن وسط، میدونایی که باید توش جواب بدن، برجام میدونی که اینا گوشه ای رینگن، چای دبشو اینا باید جواب بدن، هزار و یک مسئله دیگه از حقوق نجومی بوده، هزار و یک مسئله دیگه بوده که اینا باید جواب بدن، اینا شدن مطالبه گر. امروز هم که اومده پاشده گفته آقای روحانی که اگه چیز نکنین جنگ میشه، امروز گفته. آره خیلی خنده داره. خب آقا میخواد جنگ باشه، بسم الله تعالی، آقا فردا آقای جلیلی رأی برد جنگ ایران و آمریکا، درسته؟ رفتیم به جنگ. خب چی میشه؟ آمریکا میخواد چیکار کنه؟ آمریکا علی القاعده اول باید اسرائیل رو از هچل غزه در بیاره، درسته آقا؟ با ما که نمیتونه، ما با ما بخواد به جنگی که ما اول پایگاه نظامی شد تو منطقه میزنیم، بعدم اسرائیل رو میزنیم. قبلا هم بهش گفتیم، گفتیم اینور بخوای کاری بکنیم ما اسرائیل رو، اولین کاری که میکنیم اسرائیل رو نابود میکنیم. پس آمریکا در جنگ با ما اولین کاری که میکنه اسرائیل رو باید محافظت کنه. خب حالا همین، حالا امروز جنگ شد چی میشه؟ درگیری در غزه شروع میشه. بعد چی میشه؟ حماس نیم وجبی این طرف، اسرائیل، آمریکا، ناتو اون طرف. بعد چی میشه؟ بعد اینا با هم دیگه درگیر میشن. خب آمریکا اگر قدرت جنگ با ما داره، یعنی دیگه تش یه ماه دو ماه دیگه بعد غزه رو جمع بکنه. الان چند ماه آمریکا توی غزه درگیره؟ 10 ماه. 10 ماهه که آمریکا تو غزه است. دکمه چیزو بایدن شل کرده. آره اینم نکته قشنگه. آره همین دیگه. خب حزب الله لبنان رو مگه نمیتونه نابود بکنه؟ چرا نمیکنه؟ اصلا یمن رسما کشتیای اینا میاد میگیره، هیچ غلطی نمیتونه اینا بکنه. یعنی یه چیزی که الان ما وسطشیم و دارم ما ازش، یعنی این دیگه خیلی، این خیلی عجیبه، این خیلی خنده داره. ما وسط جنگ با آمریکا، ما رو میترسونن که جنگ میشه،
جنگ شده،
ما داریم میجنگیم. یعنی یه گروهک کوچولویی که ما نوچه‌هام با سلاح‌های 20 سال پیشمون که خودشون هم دارن میسازن، ما فقط فناوری رو بهشون دادیم، سلاح هم نمیتونیم بهشون برسونیم، همه چی مسدوده، روبروی همه تجهیزات اینا وایستاده، اینا 10 ماه زمینگیر شدن، غلطی نتونستن بکنن، اینا ما رو میترسونن که آمریکا ما حمله میکنه. اینا کاسب جنگه. بعد میکنه اینا اون چیزایی که موج ایجاد میکنه. این مسئله با مطرحه. یعنی ما از یه چیزی میترسونن که ما وسطشیم. خیلی خنده داره. بعد قضیه عین الاسد آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه. ترامپ هم بود، آفرین. 54 تا نقطه. 54 تا نقطه رو گفته بود که میزنن. یکیش بیت رهبری اومد ساعت گذاشت رو میز، سخنرانی زنده کرد اون ساعت. این معناش چیه؟ تو دولت همین آقای ظریف هم این اتفاقات رخ داد. ما چی دارم اینو میترسونن؟ دقت میکنی؟ بعدش تو دولت آقای رئیسی مگه تون راه نیومدن تو این 3 سال؟ بیشترین حجم درگیری ما با اسرائیل، با آمریکا تو این منطقه تو این 3 سال بوده دیگه. از این بالاتر که دیگه نداشتیم که ما موشک بارون کردیم اسرائیلو. یعنی خیلی چیزای عجیبیه که انقدر مسائل واضحه. و به همین دلیل میگم که اگر مردم ما با این همه بیانات واضحه با زمینا رو انتخاب بکنن، دیگه من منتظر چیزای دیگه بشیم.
یعنی تو زمان
تو زمانه نه، ما تو زمانه امام حسین علیه السلامیم که یه طرف کار بدیهاش بدیهیه و یه طرف کارم حرفش و صداقتش. نه نیازی نیست، خودمون مختصات زمانه رو بشناسیم خوبه و اون افرادی که همسوی با ما هستن، ولی اینکه حالا میخواییم این جو رو به جامعه بدیم که بله برای خودمون خوبه. یعنی و الان تو شرایطی هستیم که شرایط مردم کوفه است. یعنی مردم کوفه باید بین امام حسین و عبیدالله انتخاب کنه.
خصوصیات
مشترکی بین، یعنی مثلا اونها خوب میترسون مردم کوفه رو ترسون از لشکر شام. لشکر شامی که اصلا وجود خارجی نداشت. گفت مردم اگر حسین ابن علی رو بخواین همراهی کنید، یزید لشکر شام میفرسته. لشکری که اصلا وجود خارجی نداشت. اینا آره چند تا المان دیگه، کاری که عبیدالله که در لباس بنی هاشم وارد دارالاماره شد. تو فیلم مختار بود دیگه. مردم جمع شدن، گل پاشیدن، فکر کردن امام حسین اومده. رفت تا دارالاماره و بالا ایوون وایساد، گفت من ابن مرجانم و آره همه اینا شناسایی کنم و پدرتون رو در میارم. و مردم هم پشت مسلم رو خالی کردن، جماعتی که دعوت کننده امام حسین بودن. خیلی عجیبه. ببین ما میگیم آقا چطور میشه مردم 40 روز بعد از رئیسی به پزشکیان رأی بدن، همونطوری که مردم میشه 40 روز بعد نامه دادن به امام حسین امام حسین رو بکشن. یعنی اول ذوالحجه ارسال نامه های مردم کوفه برای امام حسین، 10 محرم قتل امام حسین توسط مردم کوفه، 40 روز بعد 40,000 نفر 30,000 نفر نامه دادن، دعوت کردن، کشتن. دعونا لیقتلونا، امام حسین فرمودن ما رو دعوت کردن که ما رو بکشن. از ترس. یه بخشش ترس بود، یه بخشش طمع بود، مفت و مجانی چیزایی گیرمون میاد، یه بخشش عافیت طلبی عقب نشستن و به ما ربطی نداره و چیزی نمیشه. یه تعدادی از مردم کوفه گفتن بابا این سری قبل رفتن با باباش صحبت کردن، باباش کوتا اومد، بعدش هم رفتن با داداشش حسن ابن علی صحبت کردن، کوتا اومد، این سری میرن باهاش صحبت میکنن کوتا میاد، رفتن مذاکره کنن. بنی صدر عمر صدر رفت مذاکره کنه دیگه، نشسته بودن که اینا رو مذاکره میشه، حسین ابن علی هم کوتا میاد مثل بابا و داداشش، دادن سر بریدش وارد شد. فکر اینو نمیکردن، ساده انگاری، عافیت طلبی، کنار گود نشستن. یه تعدادی از شیوخ اهل کوفه پیرمرداشون نشسته بودن امام حسین داره کشته میشه گریه میکنن، اللهم انزل علیه من نصرک، خدا امداد الهی برسون دیگه، خدا تو خودت کمک کن. خب تو چی؟ نه من آخه میزنن میکشن، بعدو بیرا میگن. عمر سعد گفتش که من اگه به تو کمک کنم خونم رو خراب میکنن، زمینا رو ازم میگیرن، حضرت فرمود من بهت خونه میدم، من تو بهش برای تو جا تضمین میکنم. هرس، طمع ریاست، طمع قدرت. میدونن از جلیلی چیز بهشون نمیماسه، بهش میگه که تو دولت فقط بچهای ستاد دادن، گفت اصلا برو ببین اول مثلا از ستادم کسی رئیس تو دولت من میاد. بله خب تیم نداره، درو باز نمیکنه، همه بیام معلومه کسی براش کار نمیکنه، معلومه کسی انگیزه نداره. تو از اون اول باید بگی آقا فلان اگه کمک بکنی فلان جا مال تو، آره ری مال تو، طالقان مال تو، اینجوری که میبندی تمه. ما الان تو این مختصات حرفای پوچ و سوابق، کی اومده این حرفا رو میزنه؟ عمر سعد کی اومده این حرفا رو میزنه؟ ابن مرجانه؟ سابقه اینا، اینا سالها اینجا حکومت کردن، باباش که زیاد بود اینجا حکومت کرده، خودش اینجا حکومت کرده، دیدن اینا کیان؟ این مردم دیدن این سالها دولت روحانی رو، دیدن این با استاد دانشگاه چیکار کرد؟ آقا اینا هی میگن استاد دانشگاه، استاد دانشگاه، طرف یه انتقاد به برجام میگه پدر صاحبشو در میآوردن. 11 سال یه همایش گرفتن دلواپسیم، 11 سال دارن اینا فوش میدن، یه همایش گرفتن بدبختو هیچ کارم نکردن. نظرات کارشناسان هم دادن که همش هم محقق شد، دلسوزانه هم بود، رهبری هم فرمود که دلواپس، دلواپسی جرم نیست. همون اول فهم دلواپسی که جرم نیست، حرفشون رو بشینیم گوش بدیم. هی رهبری رهبری، سیاست رهبری، نظر رهبری، شورای امنیت زیر نظر رهبری. آقا اگه خوشش بیاد خودش میدونه که اینا اینجوری نکنه. خب اینا که به شما گفت چیکار کردین؟ نظر آقا رو که در مورد برجام میدونین؟ فهمم اصلا به این شیوه اعتقاد ندارم. نه تا شرط گذاشت، هیچ کدومش محقق نشد. بعدنم که فهمون من اصلا برجام به این شکل قبول نشدم، بعدنم که فهمون دیپلماسی التماسی است. این آقا همه حرفش اینه که کلا دو تا کلمه داره، یکی کارشناس، یکی رهبری، سیاست های رهبری. قشنگش اینه که دقیقا همون جایی که رهبری نظر کارشناسی داره همون جا رو قبول نداره. من هی کاسه مسئولین رو سوا کردم، بعد هر جا که یه چیز افتخارآمیز از خودم، من وزیر بودم این کارو کردم، من اونجا بودم اون کارو کردم، بعد کاسه مسئولین هم سواس. تو آخر کجا بودی؟ از تو لپ لپ که در نیومدی که 40 سال اینجا داری حکومت می‌کنی؟ چرا دیگه اینا برخره؟ بله قدرت تحلیلم که خب تو خیلی از مردم نیست. مسائل ساده و سطحی وقتی طرف میگه آقا 30 سال به همسرش پایبنده بخاطر همین علاقه دارم بهش، دیگه شما سطح درک و سطح تحلیل انگار مثلا میخواد بره صفحه اینو فالو کنه، مثلا در این حد، مثلا در انتخاب رئیس جمهور در حد انتخاب یه صفحه که فالو بکنم مثلا مایه میذارن، با اون شاخص ها میسنجن، مثلا چیزایی که ازش بخوانشون، مثلا میگم این به این کلمه انگلیسی چه حق قشنگ گفت، این کانال اصلاح طلب اینا رو میذارن. چهار تا مثلا کلمه انگلیسی پشت هم گذاشته، یعنی خیلی عجیبه. خلاصه آقا ما توی یه موقعیتی هستیم که حق و باطل بسیار نمایان و اوریان به صحنه اومده. امروز روز عاشوراییه، تو موقعیت عاشورایی اول مردم دعوت به مشارکت میشن، ولی وقتی تو مشارکت حضور نداشتن تو شرایطی قرار میگیرن که باید دیگه مقاومت کنن. این مقاومت هم اول تو خود یاران امام حسین شد که مقاومت به حق بود، ثمره شد شهادت. بعد برای مردم کوفه شد مقاومت نابه حق، یعنی وقتی که حق رو کمک نمی کنی همون ضررها و آسیبایی که تو دفاع از حق داشتی ولی باهاش پیشرفت میکردی برات پیش میاد، بدبختیاش پیش میاد بدون پیشرفت، بدون اجر. کی اومد بعد عبیدالله؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. حالا اینجا اینا شیعه بودن ولی امام حسین رو کمک نکردن، ولی محب به اهل بیت هم بودن. حجاج اومد هر اسمی که اسم اهل بیت بود گردن زد، هر کی یه ذره محبت اهل بیت داشت گردن زد، هر کی توی یکی از جنگ‌ها کمک بنی هاشم بود گردن زد. ما توی مختصات تاریخی هستیم. اگر خدای نکرده امروز حق اوریان و نمایانی که به صحنه اومده کمک نکردیم، فردا زیر چکمه حجاج لگدمال و له میشیم. البته خدای متعال قدم به قدم کارشو میکنه. حالا یه بحثی انشالله من شاید فردا یه جایی این بحث رو مطرح بکنم در مورد بنی اسرائیل که گام آخری که نزدیک قله بودن و باید به عرض مقدسه که فهمو کتب الله لکم، اینجا رو خدا برشون نوشته بود ولی شد فعنه ها محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال حرام شد بهشون این زمین مقدس، چون دمه آخرین قلعه که رسیدن کمک نکردن موسی. آفرین، همین فذهب انت، آفرین، با خدا برو، آفرین. حالا یه بحث مفصلی داره، بعد ان شاءالله سر وقتش آیاتشو بخونم، سوره مارکه مائده، بحث مفصلی. همونجا هم خدا یه فرصتی میده که برگردن. ما اگر این انتخابات رو خدای نکرده با رأی منفی مواجه شدیم، یه بازهی خدا، البته با ابتلاعات سنگین ها، مثل قضیه کرونا، ابتلاعات سنگینی که از کارت میفتی، جونتو از دست میدی، مریض میشی، از خانومت هم باید فاصله بگیری، از بابات هم باید فاصله بگیری، سفر نمیتونی بری، هزار و یک بدبختی، روزی 700 تا هم کشته میدی، یه واکسن برات عرضه ندارن، اولش که ماسک هم عرضه نداشتن، ملت خودشون جمع شدن ماسک رو تولید کردن، اینا عرضه نداشتن ماسک وارد کنن، عرضه نداشتن ماسک مردم رو تامین کنن، ملت نشستن ماسک تولید کردن، بازار رو پر کرده. یه برهه این شکلی خدا گرفتارت میکنه، فهمود ما بهشون نذیقهم بعض الذی عملوا، بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، یه مقداری از کاری که کردن رو بهشون میچشونیم تا برگردن. تو یه آیه دیگه فرمود که عذاب ادنا رو بهشون میدیم دون العذاب الاکبر، یکم داغشون میکنیم که حواسشون رو جمع کنن برگردن. ما اگه خدایی نکرده اینجا، خوب انتخاب دیگه واضحه دیگه، شما دارید میبینید دیگه، آدمی که میگه من نمیدونم نمیتونم، هیچ صلاحیتی تو این آدم دیده نمیشه، هیچ برنامه تو این آدم دیده نمیشه، هیچ توانمندی تو این آدم دیده نمیشه، هیچ سابقه ای، هیچ مدیریتی، هیچ نقطه درخشانی که بشه بهش اتکا کرد. دور و برش رو کیا پر کردن آدمو که همه کارنامه ها سیاه،
8 سال بودن
قبلش بودن، دولت ها رو اینا سر کار آوردن، هی تکرار کردن، مجلس سر کار بودن، تکرار کردن، دولت سر کار آوردن، همه آدم هم اینا، امروز هم زبونشون بازه که 45 سال چرا کاری نکرد، خیلی خنده داره، میگه 40 سال انقلاب شد، این حرفا که داری میزنی چرا پر اجرا نکرده؟ خب برای اینکه شما بودین نذاشتین. الان هم که طرف بده میگه من میخوام اجرا کنم، میگه اگه نتوسی ادامت میکنم. بعد هم میگه که مشکل اینه که ما یه گروه فقط مملکت دست گرفته اجازه نمیدیم، بعد دعوام میکنیم با بقیه. اون عمه من بود که وقتی رأی نیاورد ریختن تو خیابون بسیجی میکشتن، به پایگاه بسیج حمله کردن که خل سلاحش بکنن، کف خیابون کی 3 میلیون آدم جمع کرد بعد از اینکه رأی نیاوردن. آقای جلیلی همون اولی که روحانی رأی آورد با 0.7% به قول آقای رنگامیز 130 هزار تا صندوق داشتیم، با 260 هزار تا رأی آورد، یعنی از هر صندوق دو تا رأی داشت، باش رئیس جمهور شد. همون ساعت اول جلیلی بهش تبریک گفت، روز اول رفت پشت حسن روحانی نماز خوند، نشستن با هم گفتن، خندیدن. اینا 11 میلیون تفاوت رأی احمدی نژاد و موسوی بود که از کل رأی پزشکیان بیشتره، یعنی موسوی پزشکیان با هم دیگه میشن احمدی نژاد. بعد گفتن تقلب شده. کروبی با 300 هزار تا رأی گفت تقلب شده، با 300 هزار تا رأی در برابر 24 میلیون و 600 هزار تا رأی، یعنی تازه مسئول ستادش که کرباسچی بود بهش رأی نداده بود، رفت تو سر صندوق گفت من رئیس ستاد کروبی هم، ولی موسوی رأی بدیم رئیس بره بالا. اینا اینقدر خنده‌دار ادعای تقلب کردن. بعد از این که تازه سال 88 هم اینا حذف نشدن، سال 89 حذف شدن. اونم قضیهش چی بود؟ اونم قضیهش این بود که بعد بهار عربی میرحسین موسوی نامه زد که بهار عربی شروع شد، نوبت مملکت ماست. بازم حس نشدن، اومدن تو خیابون آدم کشتن، دانشجوی کرد کشتن. فامیلی چی بود؟ جالب بود، چی بود؟ یه فامیلی داشت
دانشجوی کرد.
آره، گرفتن دانشجو رو کشتن. اینا حکمشون اعدام بود، نه اصلا بابت قضیه 88، بابت این یه دونه. نظام با اینا را اومد حس. آقای پزشکیان 10 سال زبونش دراز بود که حس رو برداشت. آخر حس رو کی برداشت؟ آقای رئیسی. خندش میگیره با چه عرازل سیاسی مواجه. دوره به دوره با حس رای میوردن تو انتخابات، آخر رئیسی اومد بی سر صدا حس رو برداشت.
با این مسئله شما میفهمم اینقدر ایران هم در الان تیفه یه حقوقات کاملا مشخصه. اون مطلب روز شروع درمان با آستازه گفتیم که خب ما دادیم که در دروایی هم میگنم از آقای قاضی هم نمشه که پرچم و قرار دست
اینا مشروطه دیگه.
میخوام اگه این اتفاقا بیفته و خدای نکرد بعدا به این جهت انتقام،
از این آیه قرآن که بالاتر نداریم. آیه قرآن فرمود ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، میفهمد وارد این سرزمین بشین که براتون نوشتم نرفتن بچه فهم فنها محرمتون علیهم اربعین سنه. کتب الله لکم. آقا ما دیگه در مورد انقلاب که تعبیر میدیم پرچما که دیگه کتب الله لکم دیگه قرآن دیگه برامون نگفته که، اینجا کتب الله لکم گفته، میگه من نوشتم این ارض مقدسه رو برای شما، تمام این سرزمین موعوده که علامه اونجا بحث میکنه، ارض مقدسه یعنی حاکمیت تام الهی، کل دنیا میومد تو چنگ اینا، تمدن موسایی، ارض مقدسه ای که کتب الله لکم دم در برگشتن فهمود فانها محرمتون علیهم، ولی بازم مشروط کرد اربعین سنه، فهمود فعلا 40 سال حروم شد بهتون، آخر هم نرسیدن چون تو اون 40 سال هم آدم نشدن، تو اون 40 سال موسا رو آمد دست دادن، تو اون 40 سال اصلا موسا آمد دنیا رفت، یتیهون فل ارض اربعین سنه. این اون هشدار قضیه شنود بود که یه وقت دیدین شد 40 سال و تو این 40 سال رهبرتون آمد دست دادین همه چی به باد رفت. بعضی میگن آقا پس این وعده‌ای که ما وعده‌ها مشروطه، سربسته که خدا گفته دیگه من با شما حال که هر جور باشی من دوست دارم شما رو به ظهور برسونم، اصلا هر غلطی دوست داریم بکنیم، آقا کسی تعارف من بنی اسرائیل که فضلتکم علی العالمین تا نقطه آخرم رسیدن ها، حضرت موسی فهمون فقط وارد شد فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اصلا نگو برید بجنگید، گفت وارد این دروازه بشین تمومه، فقط وارد چی؟ گفتن نه ها نه قاعدون، یک قدم ما جلوتره، رهبری فهمود آقا رأی دادن کم تلاش و پرفایده، فقط رأی بدین، اصلا نگو به کیم رأی بدین، فقط رأی بدین، فقط باید صندوق بیان، نه ها نه قاعدون ما نمیان، اذهب انت و رب خود برو مملکت تو اداره کن، فانها محرمتون علیهم، ولی اربعین سنه بازم محدوده، اربعین سنه است، ممکنه این اربعین سنه اولش اربعین یوما باشه، اول 40 روز باشه، بیدار نشدن 40 سال میشه، بیدار نشدن 400 سال میشه، علامه اونجا بحث میکنه میگه ولی اینا آخر اونجا نرسیدن، یتیهون فی الارض، ولی فاصله افتاد چند صد سال بعد به ارض مقدسه رسیدن، زمان یوشع رسیدن و بعد نسل ذریه یوشع، آخر برایش خدا برای بنی اسرائیل نوشته بود ارض مقدسه رو، ولی وقتی این نسل صلاحیت نداره، بله خدا نوشته که پرچمداران ظهور امام زمان ایرانیانه، ولی ایرانیان کدوم دوره؟ کی گفته ایرانیان 57؟ کی گفته ایرانیان 403؟ یه وقتی شد ایرانیان 2678 رفت 1200 سالی افتاد. آیت الله بهجت میفهمود که آقای قاضی کسی اهل جعفر و رم تو این کتاب حضرت حجت، خیلی مطلب عجیبی است، نه هشدار دیگه، فهمود که کسی با جعفر و رم حساب کرده بود که ظهور چه وقت است، آقای بهجت میفهمود که نتیجه ای گرفته بودن که اگر شما بشنوید سر مثلا سر به بیابون میگذارید که وای کیا خواهند دید این ظهوری که این همه فاصله داره، دو سه بار تو اون کتاب یادمه که این مطلب بود که انقدر ظهور دوره، انقدر ظهور دوره، خب دیگه همین دیگه، آره همین، یعنی به ما بسته است، اونا هم نزدیک بود هم دور بود، رسیدن لبه پشت دروازه، خیلی نزدیک بود، یه دروازه فاصله بود، ولی همونجا نشستن 40 سال فاصله شد، همینه و هزینه دادن، و اینجا هزینه ندی برای طاعت ولی الله، هزینه ندی در معصیت خدا، هزینه میدی دو برابر بدون اجر، بدون اجر، مثل عاشوره، مثل همین آقای روحانی، یکی از علمای مازندران که شما میشناسید آیت الله محمدی مدرسه روحیه، ایشون دو سه روز بعد انتخابات شده بود، فایل صوتیشو من دارم تا الان نگفته بودم، فایل صوتیشو دارم، دو سه روز بعد انتخابات 96 به ما گفت بشینید ببینید به خاطر این کاری که با این سید کردیم مملکت چه خواهد شد، حالا چیزایی گفت که من نمیتونم بگم، یعنی حالا نه اینکه حرف غیبی زده ایشونا، دیگه رو براساس سنت الهی گفت، گفت مثلا علما بعد از این سید حمایت میکردن نکردن، مثلا بعد فلان میشد فلان میشد فلان میشد، گو حالا بشین ببینین مردم به چه خاک سیاهی میشینن، از 96 تا 1400 دیدین چی شد، 97 ترامپ اومد بیرون، دلار سر به فلک کشید، 98 بنزین، حاج قاسم، کرونا، تا آخر روحانی کرونا، اینجوریه،
پس چه سفید امضایی نداره؟
هیچ، خدا با هیچ کی تعارف، با پیغمبرش تعارف نداره، با امیرالمومنین پیغمبر میفرماید که شهید میشی، محاسنت بخونه سرت، امیرالمومنین گفتن چرا محاسنت رو رنگ نمی‌کنی، میفهمون به من وعده دادن که محاسنم تمام سالهای پیری امیرالمومنین محاسنش که سفید شد رنگ نمی‌کرد، فهمون به من وعده دادن که با خون سرم خضاب میشه. این وعده رو داره. در این حال وقتی پیغمبر میفرماید عرض میکنه که افی سلامت من دینی، مسلمان از دنیا میرم. علی هم مطمئن نیست، به علی هم چک سفید امضا ندادن، کسی که قسیم الجنت و النار، آقا همه معطل تو هم که بیا بهشت و جهنم رو تعیین کنی، به اون هم چک سفید امضا ندادن، افی سلامت من دینی. ما خیلی خیال اونجا با همه اینا درست میشه، با همه اینا درست میشه چی شد؟ آقای رئیسی رفت چی شد؟
الان که تو اینجا
هستی مثلا رای نیاره فلانی، خدا کمک می‌کنه، باید بری پای کار، باید نری. همین دیگه، اللهم انزل علیهم النصر. البته دعام نباید غافل بشیم، از استغاثه نباید، ولی استغاثه که با کار همراهه. مثلا تو روایت داره که خدا دعای کسی که مثلا مردی که با زنش هیچ رقمه نمیتونه زندگی بکنه ولی هی دعا میکنه، فهمو خدا دعای اینو مستجاب نمیکنه به خاطر اینکه خدا به تو گفته که بابا خب طلاقش بده. وقتی نمیتونی با این زندگی کنی، وقتی من راهکار برات گذاشتم که اینجا که دیگه دعا کار نمی، جای تصمیم تو رو که نمیگیره، جای راه واسه تعیین کردم. اینجا من و شما کار نکنیم، با کسی صحبت نکنیم، دفاع نکنیم، بشینیم دعا کنیم مسئله حل بشه. دعای اون کسی اثر داره که اینور همه کارشو کرده و با همه وجود میبینه که آقا از ما کار بر نمیاد، ما رفتیم زورمون رو زدیم ولی از ما کاری بر نمیاد، کار ما نیست، کار خداست. این دعا اثر داره. این چند روزی که ما وقت داریم باید کف میدون باشیم، این چند روز رو باید تلاش کنیم، کار کنیم با روستاها، هر محیطی باید فعال کنیم. همه اونایی که قصد دارن با جلیلی رأی بدن باید در تحرک باشن، از ایشون دفاع کنن، طرف مقابل رو به چالش بکشن، صحبت بکنن، ولو برخورد بد باشون. هر کیم تو موقعیت خودش، یکی میتونه تماس بگیره، یکی میتونه بره تو پارک بشینه، یکی گفت آقا ما میریم تو پارک ها میشینیم، اون خانواده که بچه دارن لپ بچه‌شون رو میکشیم با همون شروع کنیم صحبت کردن. بله بله، لیس الانسان الا ما سعی. این تلاشی که اینم نقطه آخره، هزار روز رهبری فرمود جهاد تبیین کار نکردیم، دیگه این دم آخری. میگه بابا من به شما گفتم بیاین تو این میدون جهاد، شما اینه رهبری چی فهمودم جهاد تبیین روز اولی که فهمو
هزار روز تمام میشه فریضه فوری عینی قطعی چهار سیلابی. روز با هاشم الهیدری صحبت میکردیم جلسه خصوصی کبیر حزب الله عراق تقریبا،
شما یه 10 دقیقه رو صحبت کنید که دیگه بعد
من تمام شد. من همین نکته رو بگم، آقا هاشم الهیدری تو جلسه میگفتن تمام سید حسن نصرالله ورژن عراقیش میشن دیگه ایشون از لازه. بله آقا شما هیدریم گفتن وقتی که قائدنا الامام خامنه ای با همین تعبیر خودشون، جالب بود برای من که مثلا توی 20 دقیقه صحبتی که داشتیم چند بار کلمه آقا رو گفتن، این همون چند بار وسط صحبت و حجب خطابه که همه کامل میگنن قائدنا سیدنا خامنه ای، کامل آقا میگفت. بعد ایشون گفتش که وقتی که مقام معظم رهبری گفتن که جهاد تبیین فریضه فوری قطعی است، چند نفر شما کاراتون رو تعطیل کردید؟ به قول ما حالا خودمونی در مغازه ها رو بستی کرکره ها رو کشیدی پایین، گفتی فریضه عینی فوری قطعی، چند نفر شما این کار کردید؟ حالا ما اون جمعی که بودیم سرامون انداختیم پایین، واقعا گفت ما توی عراق حزب رو جمع کردیم، کارامون رو تعطیل کردیم، دفترامون و خط کاریمون رو جهت دادیم که قائدنا الامام خامنه‌ای گفته فریضه فوری. تا اینجا فریضه فوری شما نکردین، کار نکردین. تو عراق خط رو گرفته، ما تو ایران امام گفتن انقلاب ما صادر شده، از 40 کشور دنیا عید قدیر پارسال اومدن دفتر آقای راجی، درخواست داشتن که ما دانشگاه در اختیارتون میذاریم، دانشجو فقط بیاین این سبک مقاومت اسلامی، سبک مقاومتی که دارید ابتکار و تفکرش مال امامین انقلاب بوده رو به ما تدریس کنید. 40 کشور دنیا دوری میز با چشم خودم تو جلسه بودیم، 40 کشور، هر کشور دانشجو، تجهیزات، دانشگاه، قشر نخبگان در اختیار تو میذاره، فقط برید تفکر امام خمینی رو اونجا توضیح. یعنی انقلاب ما صادر شده و ما هنوز تو ایران درگیر قیمت سیب زمینی و پیاز و اینا. همین آقا نزدیکی قله صبح آقا فرمود حرف خیلی قشنگ، نزدیکی قله یعنی کولر انداختی دمای هوا کاهش پیدا کرده، خسته ای پا گرفته، هوا شرجی هم از اون بالا، نزدیک قله اینه، کوه پایه نیستش، نزدیک قله این، این خط نزدیک قله این، این روندش.
شما
بگید
آقا دیگه
دوستان
برن مناقشه
بشه. آقا جواد رو تعریف میکنن چون که مقوله بودش که همینطوری خیلی چی بود. آقا میگن تلاش نقطه مقابل دشمن. ببین دشمن الان داره کجا آتیش رو میریزه، تلاش نقطه مقابل دشمن. لذا الان که جنگ روایت هاست که آقا گفتن، جنگ رسانه است که ما هم یه گوشه‌ای تو مسجد هم گفتیم بحثشو، الان تلاش بعضی وقتا ببین همین یه پسته، همین یه بالاخره کار لشکر سایبری جهاد معنا پیدا میکنه، تلاش نقطه مقابل دشمن. کمان که شما یه جا میری یه مرگ بر اسرائیل میگی میشه دقیقا این همون دختری که یه دونه روسری برمیداره اما تو سپاه محتواش پخش میشه. و همون بر نقطه مقابلش ها یه خانوم میاد با یه چادر با یه حجاب حضرت زهرایی پوشش مناسب میشه تو سپاه این بر، یعنی تلاش نقطه مقابل دشمن. بحث جهادی که آقا فرمودن
خیرت اومد انشالله که در این فریضه فوری
عینی قطعی
که هزار روز پیش ایشون فرمود،
یعنی
کفایی هم نیست، عینیه هم هست و هزار روزش گذشته، این سه روزش مونده، سه روز آخر این فرمانه. یعنی اگه تو این سه روز کار نکنیم چوب عدم این جهاد رو دو یسب صغار امیرالمومنین فرمود جهاد نکنید، هم حقیرتون میکنن هم به ناموستون تجاوز میکنن. دو یسب صغار عبارت نهج البلاغه است. الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. بعد فهمود اونی که رو برگردون از جهاد دو یسب صغار، بخونید نهج البلاغه سیه خیلی زیباست، فرمود که دو یسب همین دیاستیه که خودمون میگیم، جهاد نکنید هم حقیرتون میکنن هم بهتون تجاوز میشه. همونی شد که مردم مدینه امام حسین رو رها کردن چوبشو خوردن، مردم کوفه رها کردن چوبشو خوردن، مردم شام رها کردن چوبشو خوردن. این جهاد ما دو سه روز وقت داره، باید واقعا اومد وسط کار، خدا به همه هم توفیق بده که بتونیم مجاهدت کنیم. خب امروز روز بزرگی بود، روز مباهله بود و نزول آیه تطهیر رو هم تو این ایام داشتیم، چقدر این و نزول سوره هل اتا رو داشتیم، چقدر این حسن و حسین علیهم السلام دردانه های پیغمبر بودن که همیشه هرچی رحمت بود از کانال اینا میرسید. اینها بیمار شدن، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، فزه نذر کردن برای خوب شدن این بچه ها روزه بگیرن. یعنی فاطمه زهرا تحمل بیماری امام حسین رو نداشت، نذر کرد بره و سه روز گرسنگی کشید که فقط حال حسین خوب بشه. روزه گرفتن، دم افطار، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، فقط برای اینکه حال این بچه خوب بشه. حالا من نمیدونم حال امام حسین چی بوده، مثلا تشنه بوده، آب نمیتونسته بخوره، نمیدونم، انقدر این پدر و مادر بیتاب شدن در بیماری حسن و حسین. اونجا هم که اومدن زیر کسا کنار پیغمبر، آیه نازل شد، آیه تطهیر، جبرئیل درخواست کرد منم برم کنار اینها. اونجا هم که رودوش امیرالمومنین و پیغمبر اکرم آمدن در مباهله، لشکر دشمن عقب نشینی کرد، گفت این پیغمبر انقدر از خودش مطمئن بود که این بچه ها رو به میدان آورد و ما هم روبروی این لشکری که بچه توشه وای نمیستیم درخواست عذاب بکنیم. چیزی تا محرم نمونده، چند شب دیگه شب اول محرمه، فدای اون آقایی که بچه رو سر دست گره. فرمود ان لم ترحمونی فرهمو هازر رزی الا ترونه کیفه یتلذات. تعبیر تلذی خیلی تعبیر عجیبیه. قرآن میفهمد و نارن یتلذا یا و نارن تتلذا، آتشی که همینجور شعله داره، این شعلهش هی داره به این ور اون ور میپاشه، اینو بهش میگه نارن تتلذا. تلذی آتش اینه. نمیدونم حال این بچه چی بوده که فرمود یتلذا آتشا، از شدت آتش این بچه تلذی داره، انگار از او داره شراره های آتش میپاشه. چه حالی بوده حال این بچه؟ اون حالی که امیرالمومنین و فاطمه زهرا داشتن در بیتابی حسن و حسین 4-5 ساله، 3-4 ساله، 3 روز روزه گرفتن این دوتا بچه خوب بشن، فدای قلب سوخته ارباب ما وقتی این بچه تلذی میکنه. لذا خودش فهمود لیتکن فی یوم عاشورا کنتم تشهدونی کیف از تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی. کاش بودید عاشورا، کاش بودید میدیدید. دیدی یه مصیبت سختی واسه رخ میده، با عزیز دلت میخوای درد دل کنی، میگی فقط باید اون صحنه بودی میدیدی، تو نبودی ندیدی، من دیدم. امام حسین به شیعیان که سفارشگر شیعتی مهما شربتم، این اشعار معروف، یه بیتش هم اینه، به سکینه فرموده که اینها رو به شیعیان من منتقل کن، لیتکم فی یوم عاشورا کنتم تشهدون، کاش عاشورا بودید فقط همین صحنه رو میدیدید. کیف از تسخیل طفلی، بچه رو سر دست گرفتم، من طلب آب کردم، فابوا ان یرحمونی، حاضر نشدن به من رحم کنن، فابوا ان یرحمونی. اینجا بود که برای اولین بار ظهر عاشورا امام حسین علیه السلام خودش شروع کرد به خودش تسلیت دادن. این خون رو که به آسمان میپاشی ان شاء الله این گره های بزرگ مملکتمون با این دستای کوچیک باز بشه. آیت الله حقشناس میفهمود این دستای کوچیک همه گره ها رو وا میکنه. حضرت علی اصغر انشالله گشایش ایجاد کنه. خون رو به آسمان میپاشید، میفهمو حوونا علیه بما انه بعین الله، نه آروم میشم، میدونم خدا میبینه، آروم میشم، تحمل میکنم، نه من تحمل میکنم. نمیدونم حال ارباب ما چه بود، یهو صدایی فاذا بهاتف ينادي من السماء، یهود یه صدای از آسمان گفتن جوری بود که دوست و دشمن شنیدن، یعنی فقط نغمه ملکوتی غیبی نبود که به امام حسین باشه، دوست و دشمن شنیدن، یه صدای اومد دعه یا حسین فان له مرز ارفلچ، حسین نخور بچه تو الان تو بهش شیرش میده. فدای اون آقایی که وقتی خواست برگرده خیمه شرمنده خودش را پشت خیمه صاف بچه رو دفنش کرد. عرض روزم تمام. اینجا بعضی که شاهد این صحنه بودن میگن دیدیم حسین نمازی خواند و بچه رو دفن کرد. بحث اینجا بین علما، گفتن که این چه نمازی بوده؟ اگر نماز میت بوده، ما در فقه اسلام، فقه شیعه، برای بچه زیر 6 سال نماز میت نداریم. بعضی گفتن اینجا امام حسین علیه السلام نماز میت رو استحباباً خونده، ولی اون نظری که متقن‌تره اینه، گفتن این اصلا نماز میت نبود، این نماز صبر بود. مثل پدرش امیرالمومنین کنار جسد فاطمه زهرا که نماز صبر خون، یعنی خدایا از من اگه باشه من دیگه نمیکشم، من دیگه نمیتونم. فستعین او به صبر و صلات، تو گفتی به صلات پناه ببریم. امام حسین هم کنار جسد علی اصغر نماز صبر خون. شلو به حق این عشقی که ریختید ترحم کردید بر شیرخواره ابا عبدالله، امام حسین هم ترحم کنه بر مملکت ما، نزار دور بشیم، نسل ما باشه که پرچم رو تحویل امام زمان بده، ما باشیم اون سربازایی که دور مهدی فاطمه رو بگیریم، نهف و بکن و انت تأم الملا متا ترانا و نه. انشالله محروم نشیم. تو همین دقایق یه یا الله ورق رو برمیگردونه، بلاهای بزرگ رو از امتها برمیگردونه. این عشقی که ریختیم بر علی اصغر، یک نفر اگه اقدام میکرد به آب دادن به علی اصغر، داستان کربلا برمیگشت. امام حسین برای همین علی اصغر رو سر دست گرفت که ترحمی بکنن، فعبا و انیرحمونی، ولی حاضر نشدن این ذره رحم نشون بدن. ولی شما امشب پای این روزه گریه کردید، رحم نشون دادید به حسین، به فرزندش، به شیرخوارش. ایشالله او هم به ما رحم کنه، رحمت الله الواسعه اربابمونه. در آستانه محرم ایشالله روسیاه نباشیم بیشه ارباب، شب اول محرم جوری نباشه که رومون بشه مشکی بپوشیم، شرمنده امام حسین باشیم از این اوضاعی که در این مملکت امام حسین رقم میخوره بابت کوتاهی های ما، قصور ما، تقصیر ما. انشالله امام حسین به هممون رحم کنه، به مملکتمون رحم کنه، ورق رو برگردونه، دلها رو متمایل کنه به اون کسی که صلاحیت داره سوء تفاهم ها رو برطرف کنه، اون کاندید صالح رو و مصلح رو، دلها رو بهش متمایل کنه، در او قدرت ایجاد کنه، تصویر خوبی از او بین مردم انشالله ایجاد بشه، دلها به او متمایل بشه، رقیب او بدیهای نهفته‌ای که داره آشکار بشه، رسوا بشه اون جبهه‌ای که واقعا دلسوز انقلاب نیست و مفید برای انقلاب نیست و از صحنه به دست امام حسین کنار زده بشه. ما که نه جونشو داریم، نه امکانشو داریم، نه پولشو داریم، نه توانشو داریم. پول اینا چقدره، قدرتشون، تجربه سیاسیشون، ما حریف اینا نمیشیم. کاری همینقدر از ما برمیاد پاشیم شهر به شهر، روستا به روستا بریم با چهار نفر صحبت بکنیم. قدرت مطلق ابا عبدالله، دلها به دست اوست. انشالله که امام حسین توجهی بکنه امشب، ورق رو برگردونه. از توسل رفقا غافل نشیم تو این چند شبی که تا محرم مونده، از حدیث کسا غافل نشیم، از توسل به امام حسین، توسل به حضرت زهرا غافل نشیم. انشالله که آخر سال دیگه، میدونید آخر سال قمری است، یعنی انتخاباتمون دقیقاً مصادف میشه با اول سال قمری. انشالله که این سال رو با روسفیدی تمام کنه و آغاز سال بعدیمون انشالله اول یک جهش، یک حرکت نورانی به سمت تحقق دستور و هدف امام حسین علیه السلام باشه. فرمود من قیام کردم برای امر معروف و نهی از منکر و طلب اصلاح در امت جدم. انشالله که حرکتی باشه به سمت اصلاح امت پیغمبر اکرم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.